پنج ماه از خیزشی که با گسترش خشونت‌های گشت ارشاد در تحمیل حجاب اجباری به جامعه شکل گرفته بود گذشت. در این پنج ماه حکومت جان صدها شهروند را گرفت، ده‌ها هزار نفر را روانه زندان کرد و شماری را هم به چوبه دار سپرد. حالا مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر بر سیاست‌های تحمیلی پوشش اجباری تأکید می‌کنند. سلام، من رضا اکبانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. ابراهیم رئیسی طرح‌های جدید حجاب را فرهنگی خوانده و از واسپاری اجرای آن به وزارت ارشاد خبر می‌دهد. دلیگانی نماینده مجلس نیز پا فراتر گذاشته و پیشنهاد می‌کند یک وزارتخانه مستقل برای آنچه حجاب و عفاف می‌نامد تشکیل شود. اما دلیل تأکید دوباره حکومت بر این سیاست‌ها چیست؟ در دیدگاه برای بررسی این پرسش با آسیه امینی کنشگر اجتماعی از نروژ همراه می‌شویم. خانم امینی سلام، خوش اومدید به دیدگاه. ابتدا تحلیلتون رو از حرفای روز سه‌شنبه ابراهیم رئیسی در مورد اعمال محدودیت‌های پوششی بر زنان بشنویم. چی تو سر داره دولت؟
سلام عرض می‌کنم به خدمت شما و همه شنوندگان ایران اینترنشنال. ببینید، اتفاقی که داره میفته در وجوه مختلف، هم دولت، هم مجلس، هم افرادی که به هر حال به قدرت در جمهوری اسلامی وصل هستند، این هست که در مواجهه با خیزش انقلابی که با محتوای برابری جنسیتی، پنج ماه جمهوری اسلامی رو در بنبستی قرار داد که باعث شد از یک طرف کل این نظام، ماهیت این نظام زیر سوال بره، دوم این که مسئله زنان در ایران، در دنیا و در ایران برجسته بشه، دیده بشه، سوم این که پیش رو بودن خواسته ها و مطالبات مردمی این جنبش به عنوان یک جنبش مترقی و ضد تهجر جمهوری اسلامی دیده بشه و شناخته بشه، همه اینها جمهوری اسلامی رو به این ورطه کشونده که باید از هویت اسلامی شیعی خودش به نوعی دفاع بکنه و اون موقعیت پیشینی رو که یک موقعیت کاذب و دروغین در دنیا بود و در ایران اون رو با سرکوب و با واقعا تهجر به معنای واقعی نگه می‌داشت رو باز پس بگیره. چیزی که در واقع آقای ابراهیم رئیسی عنوان میکنه به عنوان رفتار فرهنگی اجتماعی و در واقع روش برخورد سرکوبگرانه حکومت با مسئله زنان رو به فرهنگ و کنش اجتماعی ربط میده، جدای از این که حالا اصلا خود این مسئله یک مسئله کاملا بی ربط هست، ولی نشون دهنده نگاه دولت به خشونت علیه زنان هم هست. یعنی اساسا همه آنچه رو که جنبش زنان، جنبش مردمی، جنبش برابری خواهی، دادخواهی، دموکراسی خواهی در ایران داره به عنوان یک اصل، به عنوان یک مطالبه انسانی مطرح میکنه، از نگاه رئیس دولت این همه خشونت یک اقدام فرهنگیه. یعنی شما ببینید این شکاف و این فاصله تا چه حده.
گشت ارشاد و اعمال محدودیت بر زنان منجر به خیزشی شد که شاهد بودیم کلیت جمهوری اسلامی رو نشونه گرفت. الان از رئیس دولت تا نماینده مجلس و استاندار دو مرتبه پا تو کفش بازگردوندن و تشدید محدودیت‌های پوششی کردند. دوباره کاری و تداوم سیاست پوشش اجباری تو شرایط فعلی نتیجه وجود چه تحلیلی در دستگاه تصمیم گیری نظامه؟
دو نگاه میتونسته وجود داشته باشه در مواجهه با این خیزش انقلابی. یکی این که شما یک تعقلی در تصمیم گیران ببینید و فکر کنن که حتی نه برای نجات کشور، نه برای گوش سپردن به خواسته مردم یا خدمتگزار مردم بودن، بلکه برای نجات جان خودشون، برای نجات حکومتی که درش هستن، بیان به بخشی از این خواسته ها پاسخ بدن، قوانین رو عوض بکنن، زندانیان سیاسی رو آزاد بکنن، زندانیان که در چند ماه اخیر به طور خاص دستگیر شدن با احکام غیر انسانی، واقعا غیر عادلانه مواجه شدن، رو لغو بکنن این حکم ها رو. یعنی یک نرمشی نشون بدن که آدم فکر کنه که خب دست کم در این نظام یک بخشی وجود داره که داره منطقی به نجات خودش فکر میکنه. اما اتفاقی که افتاده و اون بچه دوم هست، این هست که نه تنها این تعقل برای نجات خودشون وجود نداره، که اساسا هیچ تحولی وجود نداره. یعنی شما با ناباورانه میبینید نه تنها میخوان شرایط رو برگردونن به 5 ماه اخیر که بسیار عقب مانده تر از اون 5 ماه اخیر واقعا میخوان یک حکومت اسلامی، یک حکومت داعشی رو مستقر بکنن در تهران و در ایران. در تهران که میگم به دلیل پایتخت بودن میگم، حالا این برداشت اشتباه نشه. بنابراین این تنها توجیه اینه، شما نه تنها انصاف و عدالت و در واقع مردم داری و خدمتگزاری ذره‌ای نمیتونید انتظار داشته باشید، بلکه ما با حکومتی طرف هستیم که دیوانوار داره به سمت قهقرا و به سمت سقوط میل میکنه و حرکت میکنه و شتاب زده هم داره میره. شما در بهترین شرایط هم اگر جمهوری اسلامی قرار داشت چنین احکامی و چنین شرایطی رو ایجاد کردن، چنین بحث هایی رو در مورد امر معروف و نهی از منکر اجرا کردن، حرفش رو مطرح کردن، میتونست بازتاب های اجتماعی تند و تیز از طرف مردم داشته باشه. چه برسه به اینکه در کل کشور 5 ماه بر آتشه، شما فقط دارید برای این آتش میدمید. حالا چرا؟ واقعا برای این چراییش هیچ کس جوابی نداره. این حد از دیوانگی قابل تصور نیست.
اعمال این محدودیت ها در جامعه چه تأثیری میذاره؟ آیا حاکمیت خودش رو در سرکوب خیزش زن زندگی آزادی موفق دیده یا واسه این که عقب نشینیش دیده نشه تأکید میکنه رو تداوم سیاست های سختگیرانش؟
مسئله موفق دیدن نیست، بلکه بستگی به این داره که ما موفقیت رو چی بدونیم. جمهوری اسلامی همین که تونسته 43 سال دوام داشته باشه به نظر من موفق بوده. خودش هم فکر میکنه بنابراین این سرکوب موفقیت آمیز بوده و میتونه همیشه نجات بخشش باشه. اما خب واقعیت تاریخی چیز دیگه ای هست. جامعه پویاست، جامعه حرکت میکنه، مردم نسل جوان با خواسته های دیگه، با خواسته های جدیدشون در این چارچوب تنگی که جمهوری اسلامی داره تعیین میکنه برای کشور ایران نمی گنجن. این دیگ بالاخره به نقطه جوش و ترکیدن میرسه، امکان نداره که بتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین موفقیت باید ببینیم که در چه ظرفی داره تعریف میشه، از طرف چه کسی داره تعریف میشه.
از سیاستگزاری ها و برنامه های جدید حکومتی در حوزه پوشش چه محدودیت های دیگه ای قرار به زنان تحمیل بشه؟ چطور هدف گذاری شدن این محدودیت ها و قرار چه تأثیری بذارن؟
در بحبوحه در واقع همین اعتراض ها و جنبش انقلابی مردم بود که ما دیدیم برخی در داخل حکومت ایران دارن زمزمه اینو میکنن که حالا قانون میتونه عوض بشه، حالا وضعیت حجاب قابل بحث کردن و اینهاست. اما به محض اینکه این حتی زمزمه شنیده شد، دیدیم که اون بخش تمامیت خواه نظام شروع کرد به دیکته کردن اینکه ما این حرفا رو نداریم، چیزی قرار نیست عوض بشه. حالا با توجه به حرفایی که زده میشه و در واقع برخوردهایی که از مجلس و دولت داره میشنویم، قرار هست که این سفت و سختگیری ادامه پیدا بکنه. باید خیال خودمون رو راحت کنیم، این دندان لق رو باید کشید. جمهوری اسلامی تا وقتی هست نه تنها این حجاب و عفاف و قوانین سختگیراننده ضد انسانی علیه زنان وجود داره، بلکه شما هیچ در واقع چشم داشتی نمیتونید، هیچ چشم اندازی نمیتونید داشته باشید در مورد بهتر شدن شرایط عمومی، رفاه عمومی، آسایش عمومی، امنیت عمومی برای کل مردم ایران. این جامعه ناسالمی که اینها ساختن، این دولت ناسالم، رژیم ناسالمی که ساختن، جامعه ما رو بیمار کرده و این مردم نمیخوان این زهر، این عفونت بیش از این در این جامعه ماندگار باشه.
دلیگانی نماینده مجلس پا فراتر گذاشته و گفته باید برای حجاب و عفاف وزارتخانه در نظر گرفته بشه. تحلیل شما از این گفته‌ها چیه خانم امینی؟ از تحمیل حجاب دنبال چی هن که حتی سودای تأسیس وزارتخونه رو هم براش میپرورونن؟
بله، حرف این نماینده مجلس خیلی جالبه که حتی گفتی که از همون اول انقلاب باید وزارت امر به معروف و نهی از منکر تأسیس میشد. این علاوه بر این که ادعی برای خوشایند رهبرشون، برای خوشایند کسانی که به هر حال بالا دستشون هستن دارن این حرفا رو میزنن، اما وجه دیگری هم داره. در واقع به شما ببینید بالاترین مقام تصمیم گیری یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی رو تصویب می میکنه که همه ارکان دولت و همه ارکان رژیم جمهوری اسلامی درش نقد دارن، یعنی طرح گسترده و واقعا بیدر و پیکر حجاب و عفاف. با این همه پیامدهای پرخشونتی که برای مردم داشته، هنوز کسانی هستن که دارن میگن ما باید این رو وزارت خونه میکردیم برای اینکه بتونن براش راحت‌تر بودجه بگیرن، برای اینکه بتونن نهادینه ترش بکنن، برای اینکه براش موقعیت و تضمین اجرایی بیشتری داشته باشن. این در واقع همون وجهی از کسانی هست که ما میگیم جمهوری اسلامی اگر ادامه داره به خاطر کسانی هست که حاضرن برای دم تکان دادن برای سران جمهوری اسلامی به تمام مردم خیانت بکنن، به تمام مردم پشت بکنن، برای اینکه خودشون از همون آبشخور دارن تغذیه میکنن.
ما شاهدیم که جامعه جهانی به جمهوری اسلامی فشار میاره تا از اعمال سیاست‌های سرکوبگران منصرف بشه، اما اونها در مقابل بر تشدید سرکوب‌ها تأکید می‌کنن. جهان از این رفتار چه پیامی می‌گیره خانم امینی؟
ببینید، واقعیت اینه که وقتی ما در مورد جهان حرف میزنیم باید بدونیم که این جهان یک تعریف واحدی نداره. ما با یک جهان متکثری با تنوع‌های سیاسی و دیدگاهی مختلف و با مواجهه‌های مختلف با جمهوری اسلامی روبرو بودیم. همین جهانی که ازش حرف میزنیم 43 سال با جمهوری اسلامی ساخته و در واقع فواید و منافع اقتصادی خودش رو هم از همین راه تامین کرده. بنابراین اگر ما می‌بینیم یک صدای دیگری از این جهانی که ما داریم ازش اشاره میکنیم شنیده میشه، این فقط نشانه خواست مردم ایران بوده که اجازه ندادن جهان به این تماشاگری قلابیش ادامه بده. بنابراین تنها راهی که وجود داره این هست که تا زمانی که ما تکلیفمون رو با جمهوری اسلامی روشن نکردیم، جهان باید اون ایران واقعی رو ببینه، اون صدای واقعی مردم و خواسته های واقعی مردم باید شنیده بشه. وگرنه جهان مسلما، اگر منظورمون جهان دولت‌های غربی هستن، اونها به فکر منافع کشورشون هستن، منافع ملیشون هستن و باید بهشون حق بدین. اون کسی که در واقع کسی به فکر منافع ملیش، منافع مردمش نیست، مردم ایران و کشور ایرانه.
سپاسگزارم از شما آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما تشکر می‌کنم.